58800 و سامانه پیامکی 30558. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زرجامه، کاری از گروه جامعه که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
برنامه با نام پرشکوه خداوند آغاز می شود. خدایی که زیباست و زیبا آفریده و دوستدار زیبایی است. درود بر شما شنوندگان شبکه فرهنگ، شما که خوشخلق و خوشپوش و خوشفکرید. با این برنامه زرجامه با موضوع نقش مدارس در فرهنگ پوشش کودکان و نوجوانان همراه شماییم. برای اظهار نظر درباره موضوع و همچنین ارتباط با اتاق فکر این برنامه، شماره 30558 در اختیار شماست. پوشش تنها یک دستورالعمل شرعی برای زن مسلمان نیست، بلکه از ضرورت‌های اجتماعی جوامع انسانی است که در سایه آن منافع و تأثیرات شگرفی در جامعه پدیدار شده و در مقابل رعایت نکردن آن همواره زیان‌ها و آثار مخربی در فرهنگ عمومی اجتماع، اقتصاد و سیاست بر جای گذاشته. شکل و نوع پوشش امری است که با فرهنگ یک جامعه در هم آمیخته و با ویژگی‌های گوناگون فردی و اجتماعی افراد جامعه گره خورده است. نظام ارزشی هر جامعه با پوشش و وضعیت عفاف در آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. پوشش زنان در طول تاریخ فراز و نشیب‌های بسیار داشته و در سایه فرهنگ‌ها و سلیقه‌های حاکمان و متنفذان مذهبی تشدید یا تخفیف پذیرفته، ولی همواره تداوم یافته و هیچگاه به طور کامل از میان نرفته است. بسیاری از مورخان به گستردگی دامنه پوشش و رواج آن در بین زنان اشاره کردند. عفاف در مقایسه با پوشش و حجاب امری کلی است. وجود نیروی عفاف به عنوان صفتی نفسانی و ارادی سبب می شود انسان‌ها به نیازها و غرایز وجودی خود پاسخی عاقلانه و مناسب بدهند و از افراط و تفریط بپرهیزند. حال به موضوع برنامه برمیگردیم که آیا فرهنگ صحیح پوشش که برگرفته از عفاف انسان است آموختنی است؟ آیا میتوان با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی شده فرهنگ صحیح پوشش را در میان دانش آموزان که شهروندان و آینده سازان جامعه هستند رواج داد؟ نقش مدارس در ترویج فرهنگ صحیح پوشش چیست؟
پارچه، دوخت، خلاقیت در زرجامه.
گزارش همیرا فراتی را درباره موضوع این هفته زرجامه بشنوید.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه زرجامه. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، انشالله که سالم و تندرست باشید. در یک مرکز فرهنگی گفتگو میکنم با دوتا از خانمای جوان هموطنمون و این گفتگو رو تقدیم حضور شما میکنم. خانم، به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم، به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که خسته نباشید و موفق باشین.
خیلی ممنونم ازتون. اول بپرسم که نسبتتون با همدیگه چیه؟
ما خواهر هستیم.
بله. و اینجا با همدیگه مشغول فعالیتی؟
بله با هم.
میتونم بپرسم چند سالتونه؟
بنده 20 سال هستم.
و شما؟
بنده 19 سال.
زنده باشین. الان پوشش شما چادر هست و روسری‌های زیبایی که زیر این چادرها به سر کردین. همیشه اینطور بوده؟ یعنی از زمانی که به سن تکلیف رسیدین حجاب و پوشش شما اینجوری بوده؟
بله، ما از زمانی که هنی هر دوتا خواهر راضی خانم که خیلی علاقه داشت، کلن از سنین خیلی کوچیکتر خیلی دوست داشت که همیشه مادرم براش یه چادری بدوز و اینا، منم متعاقبا همیشه از ایشون تقلید میکردم کلن همیشه، و وقتی میدم ایشون خیلی علاقه منده، بنده هم علاقه من شدم.
راضی خانم، چرا اینقدر علاقه مند بودید به چادر و این پوشش؟
فکر میکنم بیشتر خانواده تأثیر گذاره. فرهنگ خانوادگی که داشتیم باعث میشد که علاقه مند بشم، و حتی محله‌ای که توش زندگی میکردیم، دوستانی که داشتم، خب این باعث میشه علاقه آدم بیشتر بشه.
نقش مدارس رو در این زمینه چقدر تأثیر گذار میدونید؟ مثلا اگر برگردیم به چند سال پیش، زمانی که شما دبیرستانی بودید.
بله، قطعا نقش به سزا و مثبتی میتونن داشته باشن مدارس تو این امر. البته خیلی باید با عناصر تشویقی اینو به بچه ها القا کنن، چون ممکنه اگر خیلی بخوان روش زوم کنن و خدای نکرده موارد مثلا بخوان تذکری و اینا برای بچه‌ها داشته باشن، ممکنه دلزده کنن بچه‌ها رو از حجاب. ولی اگر تشویقی باشه و از راه‌های تشویقی برای بچه‌ها مواردی رو ایجاد کنن، قطعا نقش به سزای خواهند داشت.
نظر شما رو هم بدونیم.
خب الان با توجه به شرایطی که جامعه داره، شاید خیلی بچه‌های الان با اجبار، کلاً نسل جدید ما، باید خیلی هنرمندانه بتونیم علاقه‌مندشون کنیم به سمت حالا حجاب. کلاً من حالا نمیگم حتما چادر، ولی خب حجابی که واقعاً متناسب باشه برای یک بانو، برای یک زن ایرانی، برای یک زن مسلمان. بله، فکر میکنم بیشتر باید علاقه‌مند بشن دختر خانمای ما حجابی که بانو حضرت فاطمه داشتن و حجابی که برازنده یک دختر مسلمان ایرانی است، فکر میکنم. و در این میان نقش اولیای مدرسه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه که حالا چجوری بتونن با کلام متناسب و با رفتار متناسب دختران ما رو به این سمت و سو بکشن.
خیلی ممنونم از شما دختر خانمای خوب و با ذوق و شوق ایرانی مسلمان.
قربون شما، متشکرم.
ممنونم.
خیلی ممنونم. زنده باشید.
به نظر می رسد یکی از مسائل نسل جوان در جامعه چرایی و چگونگی پوشش باشد. اگر در کانون خانواده به عنوان نخستین و کوچکترین واحد تشکیل دهنده جامعه و مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد در فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم فرهنگی به این پرسش به چرایی لزوم فرهنگ صحیح پوشش پاسخ داده شود، پذیرش پوشش هنجار از سوی دانش آموزان در مراحل بعدی با توجه به گستردگی قلمرو پوشش که به عوامل محیطی و فرهنگی و سنتی یک جامعه برمی‌گردد، عاقلانه تر، هنجار پذیرتر و قابل پذیرشتر خواهد بود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در چند دهه اخیر، به خصوص از زمانی که افراد خانواده بیشترین وقت خود را برای دیدن برنامه‌های شبکه‌های ترویج کننده افکار غربی صرف می‌کنند، کارکرد تربیتی خانواده‌ها به عنوان انتقال دهندگان اولیه مسائل فرهنگی به اندازه کافی مطلوب نبوده و نیست. اینجاست که توجه ها به سوی مدارس معطوف می شود. مدارس به عنوان نخستین نهاد آموزشی و تربیتی فراخانواده در تقابلی نابرابر باید جوان و نوجوانی را که ذهن و خواسته هایش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد به سوی فرهنگ متعالی انسانی سوق دهد. فرهنگی که برای نهادینه شدن نیاز به حمایت از سوی جامعه، رسانه ها و نهاد خانواده دارد. مربیان و مدیران مدارس، این نهاد فرهنگ ساز و انسان ساز، از دل جامعه برخاسته و تحت تأثیر عوامل موجود در آن هستند و شاید این تأثیر پذیری خود را در کلاس درس بسیار عمیق اما نامحسوس به دانش آموزان انتقال دهد. بنابراین هر قدر معلمان و مربیان مدارس با ارزش‌های اشاره شده معنوس‌تر باشند، خواه نخواه دانش آموزان نیز همان میزان متأثر خواهند شد. بسیار شنیده ایم که بالهای ترقی یک جامعه خانواده و سپس آموزش و پرورش است که اگر هر دو قوی و هماهنگ عمل کنند، اهداف عالی جامعه که تربیت انسانی متمدن و متعهد و متفکر در سایه‌سار مبانی اسلامی است تحقق می‌یابد. لازمه تقویت فرهنگ پوشش در جامعه نهادینه شدن و به باور تبدیل شدن این اصل در میان نوجوانان و دانش آموزان است. والدین و فرهنگیان از مهمترین الگوهای دانش آموزان در انتخاب نوع پوشش هستند. باورهای دینی، اجتماعی و فرهنگی مثل نوع پوشش در خانواده شکل می گیرند و در مدرسه استمرار میابند. بر همین اساس خانواده و مدرسه باید مرکز توجه فرهنگ سازان و فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرند. اینک صحبت‌های دکتر بهار فلاح حسینی تولید کننده و کارشناس حوزه لباس را می‌شنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زرجامه. خوب در خدمتون هستم با موضوع نقش مدرسه بر ترویج فرهنگ پوشش در کودکان و نوجوانان. از اونجایی که این موضوع رو میشه از ابعاد مختلف بررسی کرد، من ابتدا از حوزه روانشناسی اشاره کوچیک بکنم. روانشناسا هر رفتاری از انسان رو که میخوان تحلیل کنن، ابتدا به کودکی اون نگاه میکنن، چون در واقع همه رفتارهای انسان در کودکی اون ریشه داره و میشه گفتش که در کودکی اون شکل گرفته. بنابراین از اونجایی که فرزندان بیشترین زمانشون رو در مدرسه و مهمترین زمانشون رو در مدرسه میگذرونن، مدرسه اینجا میتونه خیلی خیلی نقش مهم و بسزایی داشته باشه، چرا که پوشش هم یک موضوع بسیار مهمی هستش که در واقع در اولین برخورد با مدرسه برای بچه‌ها به وجود میاد. از جنبه دیگه هم که بخوایم بهش بپردازیم، جنبه آموزشی هستش. خب نقش اصلی مدرسه در بحث آموزش خودش رو نشون میده و موضوع پوشش هم از این موضوع آموزش مستثنا نمیتونه باشه. خب به هر حال مدرسه میتونه در این رابطه نقش فعالی داشته باشه، هم به صورت تئوری هم به صورت عملی تاثیرگذاری خاصی داشته باشه. خب به صورت تئوری میتونه یه سری برنامه‌های آموزشی رو تعریف کنه در قالب رفتارهای آموزشی، حالا اون که بر اساس ارزش‌های هر جامعه‌ای تعریف شده باشه، ارزش‌های فرهنگ اجتماعی که هر جامعه میتونه داشته باشه، فرهنگ بومی که قالب به اون جامعه هستش، اون آموزش‌های اصلی خودش رو در نظر بگیره و تعریف کنه، یا حتی به صورت برنامه‌هایی که به صورت فوق برنامه ارائه میشه، همایش، سمینار، سخنرانی که نقش اصلی کنشگری نوجوان‌ها رو اونجا میطلبه و اتفاقا همین برنامه‌ها باعث میشه که اون ارزش‌ها و فرهنگ‌هایی که شاخص هستن تو اون جامعه از کودکی به عنوان انگاره ذهنی در ذهن نوجوانان و دانش آموزان شکل بگیره.
برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ، دوشنبه ها با زرجامه همراه باشید. زرجامه.
یه تأثیر دیگه ای هم که میتونه به صورت عملی داشته باشه مدرسه در بعد الگوسازی هستش. حالا این الگوسازی هم میتونه از معلم ها نشأت بگیره، معلم ها و کادر مدرسه، هم در گروه همسالان که خب معلم ها میتونن با داشتن پوشش مناسب، پوششی که زیبا هستش و برای دانش آموزان در سن نوجوانی و کودکی جذاب هستش، در عین حال الهام گرفته از فرهنگ اون جامعه هستش، میتونن تاثیرگذاری خوب و بسزایی داشته باشن. خب در نوجوانی ما میبینیم که نقش متقابل همسالان هم خیلی مؤثر هستش و اون گروه همسالان هستن که روی هم تأثیر میذارن و این نقش الگویابی رو کامل تر میکنن، چرا که در نوجوانی دانش آموزان به دنبال هویت یابی هستن و خب اونجا به خاطر اینکه از همسالانشون بهتر و راحتتر تأثیر میپذیرن، به راحتی اونها رو میتونن به عنوان الگوی خودشون قرار بدن. بنابراین این موضوع موضوع خیلی مهمی هستش که برمیگرده به هویت یابی و شخصیت سازی دانش آموزان در نوجوانی که مستقیما مرتبط میشه با پوشش اونها، چرا که هر فردی برای بروز و ظهور تفکرات و عقاید و ارزش‌های شخصیتیش ابتدا اون رو در ظاهرش نمایان می‌کنه. ما مدرسه میتونه این نقشش رو در واقع علاوه بر این که داخل مدرسه داره در قالب قوانین هم ایفا کنه. حالا این قوانین مهمترینش در یونیفرم و پوشش دانش آموزان شکل میگیره. خب اگر این یونیفرم متناسب با روحیه دانش آموزان چه در کودکی چه در نوجوانی طراحی بشه، اگر از فرهنگ ایرانی اسلامی اون جامعه به درستی الهام گرفته شده باشه، در واقع از فرهنگ اون جامعه، حالا اگر بخوایم جهانی بحث کنیم در کشور خودمون فرهنگ ناب ایرانی اسلامی که هستش، اون لباس میشه بهترین لباس هر فردی، یعنی میشه یکی حد، حالا اگر نگیم بهترین، میشه یکی از بهترین لباسهای کمد هر فردی در دوران کودکی و نوجوانی. و چه بهتر که مدرسه بتونه با ارائه این الگوی پوششی تأثیر مناسبی در انتخاب لباس برای دانش آموزان ایجاد کنه. این هم یک موضوع بسیار مهمی هستش و چون در حیطه تخصصی هستش که من سالها دارم روی اون کار میکنم و مطالعه میکنم و به هر حال طراحی و تولیدات مختلفی در رابطه با لباس داشتیم در این مورد، این رو هم پیشنهاد میکنم به فراخور حوصله مخاطب و زمان برنامه توی شرایط مناسب تری مفصل در موردش صحبت کنیم. اما نقش مدرسه همینجا تمام نمیشه. مدرسه خارج از فضای مدرسه هم میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، میتونه با ایجاد هماهنگی با خانواده نقش خودش رو کامل تر کنه، در واقع در ساعتهای خارج از مدرسه در بحث حضور در جامعه میتونه تاثیرگذار باشه و امروزه یک نقش بسیار اساسی برای مدرسه تعریف میشه با توجه به ظهور رسانه ها و اون هم ایجاد تفکر انتقادی در دانش آموزان هستش که این قدرت و این انتخاب رو بده که در واقع بتونن از رسانه و هجوم رسانه به درستی انتخاب کنن. بنابراین با توجه به اینکه موضوع رسانه الان میتونه خیلی خیلی مهم و تاثیرگذار باشه در بحث پوشش، نقش مدرسه هم میتونه اینجا خیلی مؤثر باشه. چرا که دیگه ما الان فرزندانمون برای انتخاب الگو محدود به مرزهای جغرافیایی نیستن و این شبکه‌های اجتماعی باعث شدن که بتونن به راحتی در اقصی نقاط دنیا برای خودشون الگو انتخاب کنن، چه بسا که شاهد این هم هستیم که مثلا فرزندان ما از اینجا از گروه خاصی در کره مثلا تبعیت میکنن و حالا موضوعات مفصلی که در حیطه رسانه و شبکه‌های اجتماعی یا همان سوشال مدیا هستش. از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین و به خدای عزیز میسپارمتون. خدا نگهدار.
امید که کودکان و نوجوانان که به واقع آینده سازان جامعه ما هستند با آگاهی و خردمندی در حوزه‌های گوناگون زندگی اهم از فرهنگی و اعتقادی و علمی بهترین ها را انتخاب کنند و همواره زیبا بپوشند و زیبا بیندیشند و زیبا زندگی کنند. سپاس از همراهی شما و خدا حافظ.
فارسی بگوییم.
سلام، کدام کلمه درست است؟ زندگی یا زندگانی؟ هر دو. اما با نگاهی دقیق تر در میابیم که زندگانی بیشتر به معنای دوره زندگی یا طول زندگی و عمر است، هرچند این دو واژه را در متون فارسی به جای هم نیز به کار میبرند. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
حسن تو همیشه در فزون باد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله گون باد، رویت همه سال لاله گون باد.
حسن تو همیشه در فزون باد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله گون باد، رویت همه سال لاله گون باد.
در سر ما خیال عشقت، 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 هر روز که باد در فزون باد،
هر روز که باد در فزون باد،
حسن تو همیشه در فزون باد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله گون باد، رویت همه سال لاله گون باد.
حسن تو همیشه در فزون باد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله گون باد، رویت همه سال لاله گون باد. حسن تو همیشه در فزون باد، حسن تو همیشه در فزون باد، رویت همه سال لاله گون باد، رویت همه سال لاله گون باد. حسن